روزگاری دهکده‌ای بود جهان. امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
خاتون بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و مهربان و سلام به پیشگاه شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو. برنامه خاتون رو میشنوید. افتخار داریم که همراه و همقدم بشیم با شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و برنامه خاتون رو تقدیم حضورتون کنیم. اگر برای اولین بار شنونده برنامه خاتون هستید، باید خدمتتون عرض کنم که ما در این برنامه میزبان زنان و مادران موفق و نمونه این سرزمین هستیم، بانوان نجیب و اصیل ایرانی که در کسوت یک زن موفق و در جایگاه یک مادر نمونه صاحب فرزندانی هستند و همچنان دغدغه‌مند برای رفع بحران و نگرانی در حوزه جمعیت که این روزگار یک نگرانی جدی برای جامعه ما محسوب میشه. ما سعی میکنیم در گپ و گفتی صمیمانه و دوستانه بخشی از زندگی و تجربیات مهمانان عزیزمون رو بشنویم و در جایگاه یک زن و در جایگاه یک مادر از دغدغه‌هاشون بشنویم و تجربیات با ارزششون رو با ما به اشتراک بگذارن. به برنامه امروز خاتون خوش آمدید.
همه ما میدونیم که هیچ جای دنیا آرامش و امنیت آغوش مادرمون رو نداره. اینجا ما در هر قسمت از برنامه رادیویی خاتون با یک مادر گفتگو میکنیم. لطفاً ما رو بشنوید.
خوش اومدید به برنامه امروز خاتون. من افتخار میزبانی سکا خانم فاطمه آزادی رو دارم در برنامه امروز. امیدوارم نتیجه این گفتگو برای شما شنوندگان عزیز هم جذاب باشه. فاطمه خانم آزادی سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه خاتون.
خیلی ممنون، ممنون از دعوتتون.
خوشحالم که هستم. بزرگ بارید. خیلی ممنون از اینکه شما هم قبول زحمت کردید و تشریف آوردین. خب من خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که خانم فاطمه آزادی صاحب 4 فرزند هستند. دانش آموخته رشته مدیریت بازرگانی در مقطع کارشناسی از دانشگاه شهید بهشتی هستم و در حال حاضر هم مشغول تحصیل در سطح 2 حوزه خیلی خوشحالم از اینکه شما رو میبینم خانم آزادی.
خیلی ممنون، خواهش
می‌کنم. بسیار خوش آمدید. زنده باشید. یکی از خودتون بگین، از دوران کودکیتون در خانواده چند نفره شما متولد شدید و چگونه کودکی و نوجوانیتون گذشت؟
ما 6 تا فرزند بودیم. پدرمون کارگر بودن، ایران خودرو کار میکردن. بله. و مادرمون هم با اینکه سواد نداشتن ولی خیلی خانم فرهیخته‌ای بودن، که ما تو دوران کودکی مثلا اول راهنمایی پدرمون رو از دست دادیم،
خدا رحمتش،
که مادرمون به صورت کاملا تنها تونستن که ما رو سر و سامون برسن.
شما فرزند چندم بودید؟
ما فرزند چهارم.
خب پس توی خانواده پر جمعیتی بودید و چطور گذشت با خواهر برادر رو؟
ما کلا دوره کودکی خیلی خوبی داشتیم، یعنی چون زیاد بودیم، خاله ها مثلا یه خاله داشتن، بچه هاشون زیاد بودن، خیلی مثلا دوره کودکی خوبی داشتیم. یعنی خونه مادر بزرگ که میرفتیم دوره، یعنی من خودم همیشه میگم که هیچ کس به اندازه ما کودکی نکرده بود. یعنی ما همیشه میگم حیاتمون همیشه درش باز بود، همیشه بچه های همسایه تو منزل ما بودن، یعنی واقعا کودکی خیلی شادی داشتیم، یعنی اینکه با هم بودیم و همین همبستگی که با هم داشتیم، این خودش همیشه یه تجربه خوبی برای ما بود. هنوزم که مثلا بزرگ شدیم، یعنی ارتباطاتی که مثلا با اقوام داریم و با همسنهای خودمون داریم، میبینم که واقعا توی روحیه ما، توی این نگاهی که برای آینده داشتیم خیلی تاثیرگذار بوده.
اینکه شما در یه خانواده پر جمعیت بودید باعث شده که شما از کودکیتون به بهترین شکل یاد میکنید و احساس رضایت دارید کاملا. از دوران کودکیتون، و این نشون میده که اتفاقا تعدد فرزندان مانعی نیست برای اینکه بچه ها از کودکیشون لذت ببرن، اتفاقا به اونها کمک میکنه که این نشاط و شادابی و حال خوب بیشتر هم باشه.
بله،
یعنی شما اینو دیگه کاملا لمس
ما
کردید.
ما کاملا اینو لمس کردیم. شاید مثلا خیلی امکاناتی که الان بچه‌ها دارن خب موقع نبود، یعنی ما فقط بازی کردنمون توی حیات بود، یعنی بله. مثلا توی خونه بود، ولی واقعا از پس خیلی از مشکلاتی که الان مثلا برمیام، یعنی خودم میدونم که ریشه در اون کودکی داشته که ما خودمون از پس خودمون بر اومدیم.
بله،
و خیلی تاثیرگذار بوده. من میگم، یعنی تا میتونم به جرات بگم که توی اطرافیان خودم، یا شاید بگم خیلی ها، کسی به اندازه ما کودکی نکرده باشه.
خدا رو شکر. انشالله که همیشه همینطور در مسیر زندگی خاطرات خوب داشته باشین و در مقاطع مختلف زندگی. خب نوجوانیتون چطور گذشت؟ درس خون بودین خانم موزه؟
بله، من درس خون بودم از اولشم. یعنی خودم خیلی دوست داشتم این کار رو، یعنی مثلا فکر کنی من اول راهنماییم که بودم، خودم خیلی به حفظ قرآن علاقه داشتم، خودم توی خونه حفظ میکردم، میرفتم مسجد و مثلا این کار ادامه میدادم، همش خودم پیگیر قضیه بودم.
کاملا.
بله، که بعد یه مدت هم من رفتم داخل همین پایگاه بسیج جذب شدم. بعد یادمه که اول دبیرستان که بودم، رفتم به عنوان هادیان سیاسی تو سپاه کرج. من 4 سال درس علوم سیاسی خوندم، یعنی هم میرفتم مدرسه، از مدرسه بودو میرفتم اونجا، یه 4 سالی هم من همچنان مثلا خودم مشغول این کار کرده بودم.
بله.
بعد فعالیت های اینچنینی هم داشتم. بعد دانشگاه هم 2 سال بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم، 2 یا 3 سال بعدش، با اینکه ما مثلا مدرسه آنچنانی، خب مثل همه مردم مدرسه دولتی درس میخوندیم، ولی خدا رو شکر تونستم دانشگاه شهید بهشتی قبول شم و دیگه.
رشتتون هم که دوست داشتی؟
بله.
انتخاب خودتون بود؟
اول دوست داشتم حقوق بخونم، ولی خب گاهی اوقات خداوند جور دیگه برای آدم
بله.
رقم میزنه و الان خیلی راضیم با اینکه حتی سر کار هم من نرفتم یا چیز نکردم، ولی اثراتی که از همون دانشگاه رفتن و اون حجم اطلاعات و دیدگاهایی که مثلا به من انتقال پیدا کرد، اثراتش رو دارم توی زندگی میبینم. گاهی اوقات همیشه اون نیست که آدم باید توی همون رشته کار کنه.
بله.
چیزهای دیگه
بله.
مطرح
خدا من تقدیر
باشه.
میکنه. بله. همیشه بیشتر به نفع و خیر آدمی هست. خب شما صاحب 4 فرزند هستید.
بله.
خدا حفظشون کنه. بفرمایید که 4 فرزندتون چه سن و سالی دارن؟
دختر بزرگم 14 سالشه.
بله.
دختر کوچیکم 9 سالشه. پسرم 5 سالشه و دختر کوچیکم دوباره 2 سالشه.
2 سالشه. بله. 14، 9، 5 و 2 ساله.
بله.
خدا حفظشون کنه. شما بعد از اینکه تحصیلتون به اتمام رسید سال فرزند شدین؟
نه، همزمان بود.
همزمان بود. سخت نبود براتون؟
قطعا سخت بود، ولی بودن کمک کنن. مثلا الان در قید حیات نیستم، ولی خب مادر همسرم، مادر خودم خیلی کمک بودن. بله. خیلی
خدا رحمتش.
بعد بین فرزند اول و دوم یه 5 سالی فاصله افتاد.
بله.
و بعد که بحث جمعیت و اینا پیش اومد، دیگه ستای بعدی پشت سر هم
شما خاطرات کودکی خودتون که ازش خیلی هم به نیکی یاد میکنید، تأثیر داشت در تصمیمتون به اینکه فرزندان شما هم در کنار تعداد بیشتری خواهر و برادر یک کودکی ویژه و شادی رو تجربه کنند؟
من خودم خیلی از همون بچگی هم خودم به این چیزا خیلی فکر میکردم. که مثلا من خودمونو داشتم میدیدم، تصمیم خودم هم همین بود. خیلی تاثیر داره، خیلی. یعنی مثلا آدم تجربیاتش اگه بخواد مثلا در اختیار بذاره با این حجم مشکلات و همین کارهایی که الان به هر حال الان درگیرش هستیم، میبینم که مثلا خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه تو مدیریت کردن زندگی همین تعداد فرزندان. یعنی مثلا اون 5 سالی که ما بین بچه‌هامون فاصله بود، حالا به دلایلی، واقعا مشکلاتمون خیلی بیشتر بود. الان کمتر، خیلی کمتره. من الان اومدم اینجا، الان بچه ها خونه، حتی من یه برادر معلولی هم دارم که مثلا به صورت دوره مثلا با خواهران نگهداری میکنیم، الان اون هم خونه ماست. یعنی ما الان 5 نفر آدم الان توی خونه هستن، ولی مطمئنم که الان برم همشون نهارشون رو خوردن، خونه رو جمع کردن، کلاسای آنلاینشون تموم شده. بله. و حتی اون بچه کوچیکم الان خوابه.
آخه یعنی اینقدر خیلیتون راحتی که بچه ها مسئولیتای خودشون رو میدونن و چون آگاهن انجام میدن.
بله دقیقاً. یعنی واقعا خود ساخته بار میان. ما خودمون الان مثلا میگم من تو کودکی پدرم رو دست دادم، مادرم هم چند سالی است به رحمت خدا رفته، ولی میگم مستقل هستیم. یعنی با اینکه خیلی سختی ها هست و زندگی و اینها، ولی خیلی راحت از کنارش عبور میکنیم.
خانم آزادی، شاید الان شنونده های ما که گفتگوی شما رو میشنوم بگن که خب خانم آزادی حتما اصلا مشکل اقتصادی نداره، مشکل معیشتی که این روزگار خب به هر حال پررنگتر هم شده و سایه شومش روی خیلی از زندگی ها افتاده، اینا وجود نداره که صاحب 4 فرزند شده و داره الان اینجا هم با رضایت ازش یاد میکنه. مگه میشه با گرفتاری های اقتصادی این دوره و زمان 4 فرزند هم داشت؟ آیا شما واقعا به لحاظ وضعیت مالی خیلی اوضاع خوبی دارین؟
من میتونم بهتون بگم که الان اوضاعمون خیلی خوبه.
یعنی بعد از 4 تا
بله بچه. یعنی بعد از اومدن هر کدوم بهتر شده. یعنی مثلا ما اول خب خونه نداشتیم، مستاجر بودیم دیگه. بعد از نظر کاری هم مثلا خب همسر من الان خب خیلی پیشرفت کرده، خودم مثلا از تحصیلی و اینها به هر حال آدم رو به رشده. من خودم حالا خیلی مهمه وضعیت اقتصادی، خیلی مهمه، ولی یه نکته ای که همیشه تو ذهن خودم بوده این بوده که یه سری باورها رو آدم باید اول وقتی باور میکنه باید توی عملم ثابت بکنه که اون قبول داره یا نداره. یعنی خب موقعی که مثلا مستاجر بودیم، من لیسانسمو گرفتم، خب از نظر حقوقی خب الان خیلی فرق میکنه. همسرم به من پیشنهاد دادن که مثلا بیام کار کنم، همسرم تو شهرداری کار میکنن. بعد اون سال من یادمه که حقوقی که مثلا میتونستم بگیرم 1,100,000 بود که نسبت به حقوق خیلی خوب بود، ولی من خودم ترجیح دادم نرم. گفتم که دوست دارم که بچه بیارم، دوست دارم که مثلا جور دیگه ای زندگی کنیم و خدا خودش میرسونه. و واقعا موقع مثلا با اون 2-4 تایی که ما میکردیم، ما نمیتونستیم خونه بخریم. یعنی اصلا تو مخیله ما نبود که بخوایم خونه بخریم، ولی خدا رو شکر برای دختر دومم که به دنیا اومد با همون پولهایی که داشتیم و حالا طلا و ماشین و هرچی که مثلا بود و اینها، مثلا خدای شرایطی رو برای ما فراهم کرد که تونستیم از این خونه هایی که خورد خورد پول میدن.
بله.
و خیلی مثلا خیلی عالی که تونستیم صاحب خونه بشیم بعد از اینکه دختر دومم که اومد. یعنی یه برکت خیلی عظیم. یعنی اصلا خودمون متوجه شدیم که این اصلا خیلی غیر طبیعی بود، این دست خدا که میاد. و ما صاحب خونه شدیم، بعد دیگه همین جوری دیگه حالا همسرم تحصیلاتش رو ادامه داد، مثلا حالا منم همچنان.
بله.
به صورت خورد خورد مثلا ادامه دادیم درسمونو.
سخت نبود؟ اون زمان از 3 تا بچه
دو تا بودن.
سخت نبود؟
خب خیلی سختی های خودش رو داره، مگه میشه بگیم
خانواده حمایت میکردن؟
من فقط مادرم و مادر همسرم خود خیلی کمک میکردن، بیشتر مادرم میومدن مثلا، با اینکه ایشون هم مثلا خیلی کار داشت توی خونه و اینها، ولی برای من یه تایم رو میذاشت، از کرج میومد و اون تایم که من میخواستم مثلا برم سر کلاس میومد و بچه رو نگه میداشت و بعد من میرفتم.
همسرتون
بعد اون...
چطور؟
همسرم هم این که بخواد تایم بذاره برای بچه نه، ولی مثلا جورای دیگه حمایت های جورای دیگه کمک میکردن و اینها، چون تایمشو نداشتن واقعا. بعد از اون که دخترم کم کم بزرگتر شد، 6 سالش شد 7 سالش شد، اون که بزرگتر شد مثلا، دیگه دیدم که نه، خودشون دیگه از پس هم دیگه برمیان. یعنی کم کم انگار که وقتی بچه از یه سنی بالاتر میره دیگه انگار مسئولیت پذیرتر میشه و مادر راحت تره.
درسته.
یعنی الان میگم
حتی شما یه شانس ویژه هم داشتین که فرزند اولیتون هم دختر بوده.
خیلی بله.
خیلی موثره.
بله خیلی
درست
موثره.
میگم خیلی. یعنی الان در واقع با یک جانشین خوب تو خونه هست.
دقیقا.
از جانب شما. بله. و این امنیت خاطری که شما دارید یک بخشش همین هست. خدا حفظش کنه.
سلامت باشید.
بعضی اوقات قور نمیزنه که مامان، حالا این تعداد زیاد خواهر برادر باعث شده که مثلا توجه شما به من کم باشه یا من وقت نکنم که اونطور که دلم میخواد زندگی کنم.
ببینید اینا هم اینا چیزایی که همه بهش میپردازن. ببینید مثلا الان دختر بزرگ من چون 5 سال فاصله بین خواهرش داشت و اینها، حجم توجهی که همه بهش میکردن و حجم اون رسیدگی که یک مادر اول به بچه اول میکنه، سطح توقع دخترم واقعا بالا برده بود. یعنی خودش هم همچنان الان ما میبینیم این 5 سال فاصله که بین بچه بوده توی خلق و خوهاشون خیلی تاثیر گذاشته. یعنی الان مثلا دختر دوم من با پسرم و اینها اصلا شادتر از دختر اولم هستن. چرا؟ چون که سطح توقعشون خیلی پایین‌تره و رضایت مندیشون بیشتره و البته دخترم الان کم کم که داره بزرگ میشه اینها رو متوجه میشه که مثلا چقدر به من رسیدگی میشد، ولی مثلا اصلا اینا این حجم از رسیدگی اینها ندارن، چه از نظر حالا بازی کردنی که مادر براشون وقت بذاره، چه از لحاظ مثلا هر چیزی که فکر کنی. بعد الان متوجه میشه، یه مدت نه مثلا میگفت نه اینجوری جای منو گرفتن فلان شده، ولی خب وقتی بزرگتر میشن، وقتی میبینن که دیگه با هم دیگه مچ میشن، دیگه کم کم اینها هم براشون عادی میشه. و میگم فقط هم ضربه که خوردیم به خاطر این 5 سال فاصله ای بود که بین بچه هاست. یعنی بچه های پشت سر هم خیلی توی احساس رضایتمندیشون تاثیر داره که با هم باشن. بله.
نکته خوبی اشاره کردید. به هر حال فاصله سنی ها هر چقدر حالا یک به فاصله سنی معقوله، حالا یکی دو سال ببیشه،
دو سال و نیم سال،
بله، نزدیکتر میشه، ظاهرا حال بچه ها خوبتره.
بله.
این حالا شما تجربه شده؟
بله، من واقعا تجربهشو کردم. یعنی میگم الان دخترم و پسرم با یک چیز خیلی کوچیک خیلی شادترن که شاید مثلا بزرگه انقدر شاد نباشه با همونها.
بله. شما 3 دختر دارید و 1 پسر.
بله.
خدا حفظشون کنه. یه بخشی رو به اتفاق شنوندهامون بشنویم، شما به نفسی تازه کنید و برگردیم و من چند سوال دیگه از شما دارم. متشکرم.
کجای گریه بخندم، کجای خنده بگریم، که پشت گریه و لبخند تو امان تو نباشی. کدام قصه بسازم که بی تو رنگ نبازد، کدام شعر بخوانم که در دهان تو نباشی. کجا جدا شم از تو که بعد از آن تو نباشی، کسی که داد مرا از خودم امان تو نباشی. کجای زندگیم دست میدهد که به تلخی گریزم از تو و آغوش مهربان تو نباشی. گریزم از تو و آغوش مهربان تو نباشی. هزار چشم تو از هر کجا نگاه کنم من که این آن تو نباشی که این آن تو نباشی کجای گریه بخندم کجای خنده بگریم که پشت گریه و لبخند تو امان تو نباش میکنم قصه بسازم که بی تو رنگ نبازد کدام شعر بخوانم که در دهان تو نباشی کجا جدا شدم از تو که بعد از آن تو نباشی کسی که داد مرا خودم امان تو نباشی کجای زندگیم دست میدهد که به تلخی گریزم از تو با آغوش مهربان تو نباشی گریزم از تو با آغوش مهربان تو نباشی
خب شنوندگان محترم ممنونم از این که برنامه امروزه خاتون رو همراهی میکنید من هم همچنان با افتخار میزبان خانم فاطمه آزادی هستم مادری موفق صاحب 4 فرزند و شنیدن تجربیاتی شیرین که خودشون اینجا وقتی دارن از تجربیاتشون صحبت میکنن یک لبخند رضایت هم روی صورتشون هست که نشون میده که خدا رو شکر از اوضاعی که دارن راضی هستن درسته؟ خدا رو شکر خب خانم شما فرزند سوم و چهارم رو داشتید و دارید همچنان و ادامه تحصیل هم دارید میدید
بله
چجوری ها میرسید که شما 4 فرزند دارین تو خونه بالاخره مشغله مادری همسری خانه‌داری و بعد حالا ادامه تحصیل اونم در یک فضای متفاوت شما مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی داشتید اما حالا تصمیم گرفتید که در سطح دیگری و در یک فضای دیگری ادامه تحصیل بدید و در حال حاضر هم سطح 2 حوزه رو دارید سپری میکنید چی شد خب تصمیم گرفتید وسط این شلوغی ها ادامه تحصیل بدین
اصلا منافاتی با همدیگه نداره حالا من اگه این حوزم تموم بشه حالا دخترم بره سال 10 حالا همچنان دوست دارم که کنکور شرکت کنم و پزشکی قبول شم ببینم تا با این روحیه داریم
چشم‌انداز شما خیلی جذابه خانم ان به همش برسید
بله ان شاءالله همینطورم هستش ببینید یه چیزی که خیلی مهمه این که چجوری میرسیم یه سری چیزا باوریه یه سری باورها باید اصلاح بشه یه سری چیزا هم خیلی مهمه که آدم ها و جسمی هم به خودشون مادرها برسن یعنی این دوتا خیلی مهمه گاهی اوقات میبینی شما باورش رو داری از جسمی ناتوان هستی که آدم با مشورت با تحقیق و اینها میتونه بیاد یه سری مشکلات خودش رو مرتفع بکنه چه بسا ما مثلا یه دورایی واقعا اصلا مشروط میشدیم تو همین حوزه هم که درس کنیم چرا چون وضعیت جسمی اونجوری بود که اصلا توان اینو نداشتیم که ادامه بدیم بله. ولی خدا رو شکر مثلا با مشورت هایی که گرفته شد آدم تونست خودش رو آپدیت بکنه و بله. بتونه مثلا به کاراش برسه خیلی مهمه خانم ها بتونه از جسم خودشون رو تقویت بکنن بعد یه نکته‌ای هم که هست که وقتی که بچه‌ها زیادن من واقعا اینو میگم بچه‌ها زیادن و مسئولیت پذیر که میشن ناخودآگاه حجم کارهای مادر ناخودآگاه کم میشه یعنی بعضیا فکر میکنن که نه مثلا اگه 4 تا بچه داری شو حجم کارت خیلی زیاد میشه نه اصلا اینطوری نیست یعنی من بچه اولی که داشتم خیلی کار داشتم اصلا بیرون نمیتونستم برم خیلی برام سخت بود چون بچه رو ببری همین حجمی که آمادش کنی ببری بیرون یه خرید کنی و بیای خودش یک تایم خیلی زیادی رو میگیره ولی الان اصلا اینطوری نیست یعنی الان بچه‌ها خودشون تو کار خونه کمک میکنن کار خودشون رو میکنن حتی کار من رو هم سبکتر میکنن و من تایم بیشتری دارم حتی با همسرم بتونم برم بیرون
چه جالب
یعنی من الان بیشتر میرم
نکته ای دارین اشاره میکنید که شاید پای صحبت خیلی از خانم ها که بنشینیم بگن به این دلیل من به فرزند بیشتر و به فرزند آوری فکر نمی کنم، چون دیگه واقعا هیچ استقلالی نخواهم داشت، هیچ وقتی برای خودم نخواهم داشت، تمام زمان و زندگی من معطوف میشه به تربیت بچه ها و خودم رو باید فراموش کنم. در حالی که شما عکسش رو دارید اینجا میگید و حاصل تجربیاتتون هم هست.
تجربه آدم این رو به ما ثابت کرده. میگم یعنی الان مثلا اولش سخت، آدم نباید بگه که نه سخت نشون، به هر حال نوزادی که به دنیا میاد قطعا تا یک سال اول خیلی رسیدگی میخواد، حال عمومی مادر بخواد جا بیاد خیلی، ولی در طول زمان که هی جلوتر میریم میبینید که همین آیه قرآن که با سختی آسونیه، نه بعد از سختی آسونیه، با سختی آسونیه، واقعا همینجوری، یعنی یه سختی رو متحمل میشی ولی یک آسونی های دیگه نصیبت میشه. و من میگم الان خیلی بیشتر از قبل با همسرم وقت داریم که حتی با هم بیرون بریم و همین که این تایم میگذره و بچه ها بزرگتر میشن انگار که این راحتی هم بیشتر میشه. درسته دغدغه ها متفاوت بله، تر میشه بله، ولی از نظر زمان وقتمون آزادتره، که میگم من الان به فکر اینم که مثلا برم دکتر بشم.
انشالله به تمام آرزوهاتون برسید. تو خانواده شما بین خواهر برادرها هم همینطور فرزندآوری در تعداد بالا هست تفکرش، یا فقط شما؟
من بیشترم، اون شما مثلا دو تا بله.
تاله شده که مثلا خواهرتون بهتون بگه که فاطمه جان دیگه بابا واقعا با 4 تا بچه بشین تو خونه، ادامه تحصیل چیه، نمیدونم چشم انداز پزشک شدن دیگه چیه؟ تاله شده از این صحبت ها بشنوی؟
بله خیلی میگن، مثلا میگن اینجوری، بعد که مثلا بچه ها میان و اینا مثلا اونو خیلی هم دوست دارن و ولی همش احساس میکنن من دارم اذیت میشم. اصلا رو دلسوزی اینو به من میگم، ولی بعدش که مثلا میشه میبینن که نه مثلا چه خوبه و اینها، ولی خب میگم باورها با هم متفاوته بله. دیگه همه با هم یه جور فکر نمیکنن.
چند تا خواهر داریم؟
ما 3 خواهریم، 3 برادر.
3 برادر، خدا حفظ کنه خواهر برادرتون رو. پس اینطوری هم نبوده که مثلا خواهرها همیشه شما رو تشویق کنن، یه جاهایی شاید انتقاد
هم. مادرم هم خیلی راغب نبوده، میگفت مثلا جونت از بین میره، قدر خودتون رو بدونید، ما این هم بچه رو بردیم مثلا بله. سخت بود و فلان، ولی میگم نه من همچنان پافشاری میکردم دیگه، که خدا رو شکر الان باز جو خیلی بهتره، الان میبینم که خیلی دارن مثلا روی موضوع کار میکنن، ولی موقعی که اولش بود مثلا واقعا سخت به نظر میرسید برای خیلی ها، ولی خب خدا رو شکر راه احساس میکنم راه درستی رو رفتم،
خدا رو شکر،
چون به هر حال یه رسالتی به گردن ما هست دیگه. حالا شاید این که ما توی یه دوره‌ای اومدیم که الان بحث جمعیت، بحث این که آدم به هر حال تعهدی نسبت به کشورش داره، نسبت به دینش داره، نسبت به بچه‌های خودش داره، به هر حال یه اولویت بندی هایی رو سعی کردیم که رعایت کنیم دیگه.
خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. دوست داشتین الان یکی از خواهرها اینجا باشن، بعد همه انتقاد هایی که به شما میکردن شما همینجا بهشون پاسخ میدادین؟
خواهرای خدا؟
آره
پاسخی میدادم.
آره پاسخ دادین کلا. خب خانم
همه پاسخ میدین.
بله خدا حفظتون کنه. تو خواهرها معصومه خانوم آیا به شما انتقادی کردن یا نه؟ من میدونم اسم خواهر، یکی از خواهراتون اسمشون معصوم است، درست گفتم؟ خیلی تعجب کردی. تاله شده بهتون انتقاد کنم؟
آره انتقاد میکنه به هم. ولی مثلا بیشتر رو دلسوزی میگه ها، ولی خودش هم قبول داره ها. بعد بله. ولی من خود من فکر کنم تاثیر من بیشتر به اونه، چون بچه دومش به دنیا اومد. الان داریم روش کار میکنم که مثلا میگه همین دوتا کافیه، ولی مثلا بهش میگم نه، حالا احتمالا من موفق بشم.
هستید خیلی عمالی. معصومه خانم سلام.
سلام،
حال شما چطوره؟
خوبین؟
خوبید انشالله.
ممنون، مرسی.
خوشحالم از اینکه صداتون رو میشنوم.
من خیلی خوشحالم.
زنده باشین. دیدید خواهرتون از شما هم یاد کردن، خیلی هم تعجب کردم. من اسم یکی از خواهراتون رو میدونم، یک دفعه واقعا چشماشون گرد شد که چجوری من اسم شما رو میدونم. زنده باشید. خوبی خانم شما؟ فاطمه خانم خواهر خوبی هستم برای شما؟ چه سوالیه معلومه خواهر.